سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون هو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم والصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين واللعن على أعدائهم ومخالفيهم أبد الآبدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنها وصية الله عز وجل حيث قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فإنها مفتاح سداد وذخيرة معاد وعمران بلاد وعتق من كل ملكة ونجاة من كل هلكة، بها ينجح الطالب وينجو الهارب وتنال الرغائب، وقد حرض الله عليها وقال: وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب.
بحث اون هفته ما در سه مسئله بود: یکی اراده و یکی مشیت و یکی سنت. بعضن گفتن که این بحث مشکله و اونقدر مشکله که ما خوابمون میبره چون چیزی نمیفهم. گفتم خیلی خوب، حالا برای اینکه بیدار بمونید بحث رو عوض میکنم. بنابراین اون بحث فعلا رفت کنار و یه بحث جدیدی رو من تحت عنوان بخل در قرآن مطرح می‌کنم که از دیدگاه قرآن چه کسانی بخیلن و روی این بحث خواهم کرد. خب طبق قاعده از لغت شروع می‌کنم. یکی از اعتراضات هم این بود که چرا اینقدر شما لغت معنا می‌کنید و خب من جواب نداشتم بدم، نمیدونم چرا من اصلا لغت میارم برای شما، به چه درد شما میخوره نمیدونم، ولی چون خودم نمیفهمم مطلب را تا از مدخل لغت وارد نشوم، اینه که برای فهم خودم این کار میکنم و این سفارش مرحوم پدر ماست که هر مطلبی رو خواستید بفهمید از لغت وارد بشید، برای اینکه تا معرفت اللغه پیدا نشود مفاهیم به دست نمی آیم. من باب مثال، دیشب یه آیه‌ای اونجا دوستان نشسته بودن مطرح کردن که عن الیمین و عن الشمال چرا فقط دو جهت رو میگه. گفتم این اتفاقا اصطلاح در زبان فارسی هم هست که چپ و راست وقتی بگویید یعنی همه اطراف. مثلا یک کسی میگه از چپ و راست ریختن سر ما، به مو کتک زدن، یعنی از جلو عقب نیومدن، از بالا پایین نیومدن. پس چپ و راست اصطلاح، اگر این اصطلاح رو نفهمید دوچار این اشکال میشید که عن الیمین و عن الشمال، خب اینها پس فقط از دو جهت میان و از پشت و به اصطلاح پیش و بالا و پایین نمی آید. نه، این چپ و راست اون مفهوم رو داره. پس باید وارد لغت بشی تا ببینی وقتی که میگه عن الیمین و عن الشمال می نویسد من جمیع الجهات، از همه جهت ها. اون باید بری تو لغت و ببینی، یا بری اونجا باشون زندگی بکنی یا بری توی اونجا زندگی بکنی. ببینیم ما چقدر اصطلاح به کار میبریم که خودمون هم دقت نمی کنیم که همه اینا اصطلاح داریم به کار میبریم و لغات رو در مفاهیم غیر خودش به کار میبریم. مثلا زمین خوردن، بچه‌مون زمین خورد. آقا کجا بود؟ بریم ببینیم چند متر زمین گود شده که این بچه شما زمین رو خورده؟ مثلا 10 من خاک خورده، 50 من خاک خورده؟ نه، اصلا این هیچ کس سوال نمی کنه. زمین خورد مشخصه که اینو باید بیاد و یا تو لغت ببینه، اگر بخواهد خوردن رو اونجا معنا کنه به معنای اکل که گذاشت توی دهنش و خورد، ببینید چقدر گمراه میشه. مثلا یه کسی میخواد انگلیسی معنا بکنه، بیاد زمینه، میدونه خوردن یعنی این زمینم که زمینه، بعد میگه بله یه بچه‌ای بوده و این زمینو خورده، حالا چقدرشو خورده ما نمیدونیم. اینطوری ترجمه میشه. اینو یه بارم فکر کنم براتون مثال زدم. سال 47 48 47 یک کتابی در آلمان به زبان آلمانی چاپ شد به نام جغد نابینا. اسمش جغد نابینا بود. بعد کسی میگیره میخونه، ببینه این بوفکور صادق هدایته. خب بوفکور رو ترجمه کرده جغد نابینا، یعنی از آلمانی دوباره ترجمه کرده به فارسی و اسم گذاشته جغد نابینا. یعنی اینقدر باید دقت کرد در فهم لغت. بله بوف همون جغده، کور هم همون نابیناست، ولی خیلی معناش فرق میکنه. کور با نابینا معناش فرق میکنه. بنابراین خیلی لغت مهم است که ما بدانیم و بعد بریم سراغ مطلب. اینه که شما میبینید که تفسیرها غالبا در مفاهیم آیات اشتباه رفته، حتی عرب هاشونو، برای اینکه نرفته توی لغت. ببینید لغت چی میگه. حالا البخل، امساک المقتنیات، مقتنیات به قافه ها، اقتنا یعنی به دست آورد به سختی، اقتناء الشیء یعنی یه چیزی را با سختی و زحمت کسب کردن. بعد برای اینکه با زحمت به دست آورده دلش نمیخواد بده. پس بخل امساک المقتنیات، یعنی به خود گرفتن و امساک کردن از دادن به دست آورده های به سختی. خب اما لا یحق حبسها عنه، از چه کسی امساک میکنه؟ از کسی که سزاوار نیست که ازش امساک بکنه. خب مثلا یه کسی میگه که من تشنمه، لطفا یه لیوان آب بدید. حالا این بچه داره میره آب بیاره، مادرش یا پدرش دنبالش من آبش ندیا، برای اینکه پول آب خیلی زیاد میشه. ببینید لیوان لیوان میشه یه متر، اگه به هر مهمونی بخوای یه لیوان آب بدی بخوره چقدر زیاد میشه، بلش کن. پس اون سزاوار است و حقش هست که این آب رو بخوره و این امساک میکنه، به او نمیده. و یقابله الجود، مقابل این امساک و این بخل جود است، یعنی بخشش، یعنی دوتا ضدن، از یه طرف بخله از یه طرف جوده. و اما البخیل فالذی یکثر منه البخل، کسی است که بخل از او زیاد صادر میشه. و البخل ضربان، بخل هم دو نوعه، بخلون به غنیات نفسهی و بخلون به غنیات غیره، اینم به قافه ها. یعنی بخل نسبت به دستاوردهای خودش و بخل نسبت به دستاوردهای دیگری. مثلا یه وقت خودش بخیله نمیده، یه وقت اگه کسی دیگه هم خواست بده میگه ندیا لازم نیست، بلش کن. و این معمولا بین زن و شوهر رو اتفاق میفته. آره مثلا زن میخواد بخشش بکنه، مثلا میریم خونه مامانم یه چیزی کادو ببریم، نخیر، اونا برای ما چیزی آوردن، بل کن، نمیخواد. این میشه که از دیگری رو منع بکنه. و هو اکثر هو ما زمن، و این بخل از نظر بدی نکوهیده ترین است از بخلهای دیگر. دلیلنا علی ذلک قوله تعالی، دلیل ما بر این امر قول خدای تعالی است، الذین یبخلون و یأمرون الناس بالبخل، کسانی که خودشون بخل میکنن و مردم را هم به بخل ورزیدن دعوت میکنن. 37 نساء. حالا بیاید توی فعل بخل یبخلو بخلن، اگر از فعل یفعلو بگیرید مصدر بخله، و اگر بخله یبخلو بگیرید مصدرش بخله. پس این بخلی که شایع از لغتش در میان ما و بخل شایع نیست، از بخله یبخلو آمده است به معنای سار بخیلن، بخیل شد، و فعل لازمه. وقتی با ساره میاد یعنی فعل لازمه، مفعول نمیگیره. جمع بخلا، و هو ضد سخی و کریم، پس بخیل ضد سخی و کریم است. و بخل علیه و انه امسک و منع، اگر با ان و علا بیاید یعنی از کسی چیزی را منع کردن و ندادن. فهو و باخل جمع بخل، اونا که بخوان یه چیزی یاد بگیرن خیلی چیز یاد میگیرن، خیلی. البخل و البخل و البخل و البخول اینا همه مصدرن. الامساکو و شخو و ضد الجود و سخا. حالا بیاییم در قرآن در سوره حدید. من وقتی یه آیه بخوام معنا بکنم در اون مجموعه ای که واقع شده معنا میکنم، یعنی آیه پیش داره و پس داره، باید این مجموعه آیه رو در نظر بگیریم تا مفهوم کلی به دست بیاد. یه آیه هست که غالب مفسرها حمله بر جبر کردن، این آیه در صفحه 81 آدم از نظر قرآن جلد سوم در دو صفحه توضیح داده شده، چون از آیات مشکل قرآنه که حمله بر جبر شده. آیه بخل بعد از این آیه و قبل از آیه لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان قرار گرفته. آیه بخ وسط این دوتا قرار گرفت. اولی چیه که حمله بر جبر شده؟ و ما اصاب من مصیبتن فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرعها ان ذالک علی الله یسیر. هر چیزی که به شما اصابت بکنه، خب میخواد خوب باشه میخواد بد باشه، حالا مصیبت به جهت این به سمت بدی رفته است که سختی زیاد درش است، و الا خیلی از مصیبت ها خوبه، یعنی چیزی که به آدم اصابه میکنه خوبه، یعنی درس خوندن مثلا برای ورود به دانشگاه و شرکت در کنکور و نمره خوب گرفتن، این درس خوندن یه مصیبته، خیلی خوبه. پس همه مصیبت ها بد نیست، به دلیل اینکه از هر شاگرد کنکوری بپرسی که در چه وضعی، میگه کی باشه از این مصیبت راحت بشیم. پس این چیزیست که بهش اصابه کرده. میگوید هیچ مصیبتی به شما اصابه نمی کند، نه در روی زمین نه در درون شما، لا فی انفسکم، نه در درون شما الا فی کتاب، مگر اینکه در یک کتابی نوشته شده است. خب حالا چرا جبری شدن؟ برای اینکه میگوید من قبل ان نبرعها، پیش از آن که آن را خلق بکنیم، یعنی این مصیبت به وجود بیاید، ما در یک کتابی نوشتیم. خب بعد میگوید ان ذالک علی الله یسیر، و این کار بر خدا خیلی آسان. تقریبا اکثر مفسران گفتن که همه چیز بشر پیش از این معلومه. خب اگر این طور باشه دیگه هدایت موضوعیتی نداره، بعثت انبیا موضوعیت نداره. اگر قرار است انسان بی اختیار باشه و همه چیز قبل از این نوشته شده باشه، این دیگه بی معناست که اصلا انسان فعالیتی بکنه. از هر طرفی بره خدا براش نوشته که تو اصلا سرنوشتت اینه. خب این غلط، به دلیل اینکه اصلا با موضوع بعثت انبیا تغایر، تخالف و تضاد و تناقض داره. حالا مراد چیه؟ حالا حتما میرید در آدم 3 میخونید، من خلاصش رو اینجا براتون میگم. هر چیزی که بخواهد به وجود بیاید توسط هر کسی که عالی ترین، بالاترین و کامل ترین و فائق ترین خداوند متعال است، خود یه چیزی به وجود بیاد. 4 علت رو در نظر میگیره: علت مادی، علت سوری، علت فاعلی و علت قائی. این هر چیزی 4 علت میخواد. ما میخواهیم که این پایه دوربین را بسازیم. خب اول علت مادی چی میخواد؟ یه فلزی میخواد. خب بعد به چه شکل باید باشه؟ علت سوریه، سوری بساز، یعنی صورتش چطوری باشه که بتواند این دوربین را روی خودش نگه داره. پس میریم دنبال علت سوری، طراحی میکنیم، نقشه میکشیم که این فلز را اگر ما به این شکل صورت بدهیم، این دوربین رو با این وزن روی خودش تحمل میکنه. خب کی این کارو بکنه؟ علت فاعلی، فاعل میخواد. باید که بریم دنبال علت فاعلی پیداش بکنیم که این طرح ما رو، این ماده رو بیارد در علت سوری و این کار برای ما انجام بده. هدف ما چیه؟ هدف ما این است که دوربین را روی این پایه نصب بکنیم، میشه علت غایی. پس علت غایی اول چیزی است که در ذهن متصور میشود، ولی آخر چیزی است که میاد روی صحنه. مثلا شما میگویید که عجب این مطلب اینطوری، من باید روی این مطلب یک مقاله ای بنویسم که این رو روشن بکنم. پس روشن کردن این مطلب که علت غایی است و بعد از این که مقاله شما منتشر شد و خواندن صورت تحقق میگیرد، آخره ولی اول میاد توی ذهن. علت غایی چیه؟ اینه که با این مقاله این کارو بکنیم. حالا علت مادی میخواد، کاغذ میخواد، قلم میخواد، دست میخواد، زبان میخواد، چشم میخواد، گوش میخواد، کتاب میخواد، مرجع میخواد، همه اینا علت مادی هن که باید فراهم بشه. بعد علت سوری، این کلماتی که در ذهنه بیاد روی کاغذ شکل بگیرد، علت سوری. علت فاعلی که این کارو بکنه، من چرا بکنم، علت غایی است که حالا بعد از این میاد که آخر بود ولی اول توی ذهن شکل گرفت. خب حالا خدا میخواد خلق بکنه، میگه من قبل ان نبرأها، پیش از آن که هر چیزی را خلق بکنیم، آن 3 علت دیگر را در نظر میگیریم: علت مادی، علت سوری و علت فاعل. فاعل خداست. پس هر چیزی که به شما اصابه بکنه قبل از این که خلق بشود، این خصوصیاتش، آثارش، خوبیهاش و بدیهاش ثبت شده در کتاب. من میخواهم که این بشر زیست داشته باشد. خب قبل از این که این بشر زیست داشته باشه، یه مقدماتی میخوام. کجا؟ کره زمین. در چه آب و هوایی؟ در آب و هوایی که اینقدر حرارت داشته باشه، حد اقل حرارتش مثلا اینقدر زیر 0 باشه، حد اکثر حرارتش اینقدر بالای 0 باشه، و توی جایی که بتواند خوراکی خودش رو در بیاره. پس باید یه خاکی باشه که رویاننده باشه. چه چیزی می رویاند؟ آب. همه اینا رو تو کتاب ثبت میکنه، فرمولهاشو می نویسه. قبل از خلق، من قبل ان نبرعها، خصوصیاتشو می نویسه. خب حالا اگر شما رفتید کنار دریا و بچه‌تون یا خودتون توی آب غرق شد و فوت کرد، من قبل ان نبرعها ما تو کتاب ثبت کردیم که اگر این آب اینقدر انبوه شد، این آدمی که نیاز به اکسیژن دائمی دارد رفت زیر آب خفه میشه. این رو نوشتی. این علت قائیه، آخر ظاهر میشه، ولی ما اول ثبت کردیم که این آب این اثر رو هم داره. این درخت که اسمش درخت چنار است، درخت گردوس، درخت توت است، اگر ارتفاعش اینقدر شد و یک کسی رفت گردو بچیند یا توت بچیند بخورد یا فلان و سقوط کرد، این یا پاش میشکنه یا دستش میشکنه یا ضرب مغزی میشه. خب و ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرعها ان ذلک علی الله یسیر. این خیلی بر خدا آسانه که پیش از خلق فرمول‌ها رو در کتاب بنویسه. این آسان. پس ببینید آیه جبری نیست. پس این که خدا مثلا دستور می‌دهد که انفاق بکنید و بخل نکنید، من قبل ان نبرعها آثار بخل را ثبت کرده، آثار انفاق را هم ثبت کرده. بنابراین تو نمیتوانی این فرمول را عوض بکنی که بگی بخل بهتر از انفاقه. این ثبت شده است. بخل کردی، آثارش من نوشتم، ایناست. این ردخور نداره. پس الان میتوانم یک گریزی بزنم به مطلبی که مطرح کردیم تحت عنوان اراده و مشیت و سنت. حکما میگویند المشیت علی ترتب، مشیت الهی ایجاد ترتیبات نظام عالم است، و الارادتو علی انطباق مشیعت علی الوحده. این که این مشیعت رو خدا منطبق بکنه با تک تک افراد، این اراده خداست. این اراده است و حرکت اراده از مشیعت به اون آحاد، به اون وحده های جامعه، حالا چه مثلا درخت باشه، مشیعت الهی این بوده است که آب که به این درخت برسه سبز بشه، اما این که چگونه این درخت کاشته بشود، این اراده خداست که این رو منتقل میکنه به یه آدمی که تو برو این زمین رو آماده بکن، این درخت رو اینجا بکار، آب بش بده، این میشه. پس اون انطباق مشیت بر اراده و اجرایی شدن اراده یک سنت به وجود می آورن. سنن الهی لایتغیرن، یعنی هیچ جای دنیا بدون آب هیچ گیاهی سبز نمیشه. این سنت. هیچ کس نمیتونه اینو عوض بکنه. یعنی شما بگید مثلا درخت‌های فلان جنگل، خب رطوبت داره، آبه، رطوبت آب. پس با آبه. این رو من باب مثال گفتم. حالا بیایم، هنوز به آیه بخ نرسیدیم. چرا خدا این کاری کرده که به شما هشدار می‌دهد که من قبل ان نبرعها چه کار کردیم؟ فی کتاب، ثبت شده از در کتاب و اون لوح محفوظه. چرا؟ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، تا اینکه آنچه را که از دست دادید برش قصه نخورید. نه اینکه تون بری و بعد ماشینو بزنی تو دیوارو بعد داغونش بکنی و بعد بگی خدا گفته که لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، چیزی از دست دادید غصه نخورید، طور نیست، بندازش بالا. نه، این نیست. اون چیزهایی که آدم به دست خودش میده و بعد نگرانه، من حالت خودم میگم، ایناست که میخوام اصلا به شما برخورد پیدا نکنه که وقت هفته آینده به این خاطر نیاید، خب بعد دیگه ذهن خانی میکنه و از حفظ میگه. من خودم میگم، ما وقتی میخوایم یه جایی بریم، مثلا شما عروسی کردید بیام خونتون، یا شما میریم یه کادو میخریم، بعد شب که برمیگردیم قصه میخوریم، این پولم رفت کاش نبرده بوده، اینا چقدر چیز داشتن، وای اصلا لازم نبود، تکراری هم بود، هی خودمون رو خودم رو میخورم، خب که چرا این کاری کردن. لا تأسوا علی ما فاتکم، اینی که دادی و از دستت رفت، این رو با نیکی و خیرخواهی و اصلاحگری و رشد و تعالی و تعدیل ثروت و تقسیم ثروت و رشد دادن به خانواده دیگری، نه اینطوری حساب کن. چرا قصتشون میخوری؟ ما قبلن ثبت کردیم این رو که اگر تو اینطوری انفاق بکنی چه آثار نیکویی بران مترتبه، که المشیعتو علت ترتب، مشیت الهیست. ولا تفرحو به ما آتاکم، حالا یه عده هم میان خونه ما، یکی میوه میاره، یکی نان میاره، یکی هندونه رو از میوه جدا میکنم، میوه مثلا زردالو از این چیزا، هندونه میاره، یکی خربوزه میاره، یکی نمیدونم کادو میاره، یکی صندلی میاره، یکی چقدر خوشحال میشیم. اینم خوشحالی نکن. چرا؟ برای اینکه این رو اصلا متعلق به خودت ندان. یعنی کلن انسان تعلق خاطر به ماده دنیا پیدا نکند. این رو من قبل ان نبرعه ها ثبت کردیم در کتاب که انسان اگر بخواهد الهی بشود باید که مثل خدا باشه، هیچ تعلق خاطری به ماده ای که حتی خودش با این وسعت آفریده ندارد. شما ببینید همه این حکومت های استبدادی که درست میشن در دنیا و همه این ظلم هایی که میکنن و همه این آدم کشی هایی که میکنن و همه این دزدی ها و سرقت هایی که میکنن و همه این بیت المالی رو که به تاراج میبرند، همه برای این است که تعلق خاطر به ماده دارن. این رو میخوان. شما الان من درسته من تو خونه نشستم، ولی از اعماق جریان‌های جوامع اسلامی حداقل اطلاع دارم. الان از وزرای اصلاح طلب خودمون بگن که مثلا طرحی رو میبرن، چیز رو میبرن، بخشای خصوصی ها که ما میخوایم این کار رو بکنیم، میگه چیش به من میرسه؟ بله؟ چیش به من میرسه؟ حداقل 4 وزیر خبر اینطوریشون به من رسید که از بخش خصوصی رشوه میخواد، اسمش هم اصلاح طلب. اینهاست موانع پیش رفت ما و اینها دستورات خداست. این تعلق خاطر اگر حذف شد، وقت آدم میشه مهندس بازرگان بدون حقوق، نه از مجلس، نه از نخست وزیری، نه از هر جایی. وقت اینطوری که شد، آخوندهای ما هم حقوق و مواجب نمیخوان، مثل مرحوم قروی کیسه دفتین و قیچی و پشم قالیشو میندازه روی شونش، میره بازار، بعدم تو همون کیسه یه ذره زردالو و آلوچه و سیب و پرتقال میریزه برمیگرده. و دانشمند ترینم هست، یعنی هنوز من این رو با ضرس قاطع میگویم، جهان اسلام عالمی مثل ایشون ندیده است و حالا کی ببیند، نمیگم نخواهد دید، ممکنه کارم میکرد. اینطوری میشه، یعنی عدم تعلق به ماده. وقت ببینید چقدر پیشرفت حاصل میشه. پس لکی لا تأسوا علی ما فاتکم به این معناست. پولا رو خرج کن و قصتشو نخور، قصتشو نخور. بعد ولا تفرحوا بما آتاکم، از اونم شادمان نشید. والله لا يحب كل مختال فخور. برای اینکه تعلق به ماده در خیال انسان فخر به وجود می آورد، بعد این انسان می شود مختال، یعنی خیال باف فخر فروش، یعنی فخر خیالی داره. شما ببینید هم آدم ها، حالا من اسم نمیگم، آدم ها مثلا در اصفهان فرض بگیرید که شهردار بوده، حالا در تهران شده معاون یک وزیری، مگه میشه ببینیش دیگه؟ الان این دوستانشون اینجا نشستن، برید اگه تونستید ببینیدش. میشه مختال فخور. این صندلی، این میز، نه چه فایده داره، چه اثری داره؟ ببینید قرآن این آدم، این تراز از آدم رو میخواد تربیت بکنه و هر جایی بره کار میکنه، فعالیت میکنه که زمین را، آدمها را به رشد، به عمران، به آبادانی، به عدم تنگ دستی، به بینیازی، به قنا در معنا و ماده برسانه. حالا پشت این آیه میگوید که الذین یبخلون. حالا تا اینجا بماند تا جلسه بعد. ان اصدق الحدیث و ابلغ الموعظة کتاب الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.